ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی شفیق عیار. در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سازمان جهانی حقوق بشر در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده. یک مقام این سازمان گفت:
ما به شدت نگران خبرهای بدی هستیم که از افغانستان در مورد افزایش خشونت ها می رسد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان و نهادهای مدنی بلخ از فرار جوانان به خاطر ناامنی سخن می گویند. یک عضو این نهادها می گوید:
برآمدن نیروهای بین المللی تاثیر بسیار منفی گذاشته برای کاروبار و این سبب شده که تعداد زیادی از مردمایی که توانمندی دارن راه فرار از کشور جستجو میکنن.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون توسط پلیس پاکستان بازداشت شد. در مسائل جهانی امریکا گفته که واکسین اضافی کرونا را به دیگر کشورها اهدا میکند. قیمت مواشی در ولایت فاریاب به خاطر خشکسالی 50% کاهش یافته. یک فروشنده مال میگوید:
ارزان شده مال 5000 شش همین رقم بود. سابق قیمت بود، حالا دیگه خوشتر شده، ارزان شده مال اینجا.
و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
یک مقام افغان میگوید که افغانستان به همکاری هرچه بیشتر جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری نیاز دارد. مهاجمان ناشناس دو افسر پلیس را در اسلام آباد کشتند. و یک مقام سازمان ملل متحد میگوید که محتاطانه خوشبین است که ویروس HIV تا سال 2030 نابود شده میتواند. سلام، خوش آمدید. عادل راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان به همکاری هرچه بیشتر جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری نیاز دارد. خانم راز که قرار است مأموریتش به پایان برسد، دیشب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد همچنان اطمینان داد که افغانستان به گونه جدی علیه فساد اداری مبارزه می کند. 66 کشور و 32 سازمان بین المللی در 24 ماه نوامبر پارسال در کنفرانس ژنو تعهد کردند که بیش از 13 میلیارد دلار تا سال 2024 با افغانستان کمک می کنند. اما مبارزه جدی با فساد از شرط های اساسی جامعه جهانی برای تداوم کمک به افغانستان خوانده شده. قل اردوی 205 عتل ادعا می کند که دست کم 30 طالب در عملیات در ولایت های زابل و قندهار کشته شدند. این قل اردو گفته است که 15 طالب دیروز در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل به قتل رسیدند. به گفته صادق عیسی معاون آن، در یک شبانه روز گذشته با طالبان در ولسوالی های شاولی کوت و پنجوایی قندهار نیز تلفات رسیده. در جریان این عملیات 15 شورشی مسلح کشته و 5 تن آنها زخمی شدند. عملیات ما در ولسوالی های پنجوایی، شاولیکوت، میوند و خاکریز روان است. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در چند پیام روی صفحه تویتر ادعا کرده که طالبان دیشب یک قرارگاه نیروهای امنیتی را در جوزجان تصرف و به نیروهای افغان تلفات وارد کردند، ادعایی که هنوز از سوی مقامهای افغان تایید یا رد نشده. نیروهای افغان و طالبان همواره از وارد کردن تلفات به یکدیگر سخن می زنند. مهاجمان ناشناس دو افسر پلیس را در اسلام آباد پایتخت پاکستان به ضرب گلوله کشتند. شیخ رشید احمد وزیر داخله پاکستان امروز گفت که افسران سرگرم گزمه بودند که ناوقت دیروز هدف حمله قرار گرفتند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. گروه های جنگجوی محلی از جمله طالبان پاکستانی مسئولیت حمله های مشابه در گذشته را پذیرفتند. وینی بیانیما رئیس برنامه سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با ایدز میگوید که محتاطانه خوشبین است که ویروس HIV تا سال 2030 نابود شده میتواند. این ویروس سبب بیماری ایدز میشود. خانم بیانیما گفته که ادارهش از حکومت‌ها می‌خواهد تا روی نابرابری‌ها که مانع دسترسی مردم به خدمات صحی می‌شود تمرکز کنند. او افزوده که اگر به گروه‌های مشخصی که با خطر روبرو هستند رسیدگی شود، ایدز تا 9 سال دیگر از بین خواهد رفت. برنامه مشترک سازمان ملل متحد در بخش مبارزه با HIV AIDS گفته که در سال گذشته 37 میلیون و 600 هزار تن در سراسر جهان با HIV زندگی می کردند و حدود 2/3 آنها زیر درمان بودند. چند انفجار اوایل امروز در یک کارخانه مهمات در شهر چاچاک در سربستان رخ داد. از تلفات احتمالی این رویداد تا کنون گزارش نشده. میلون تودروویچ شاروال شهر چاچاک به رسانه ها گفته که حدود 60 کارگر از کارخانه بیرون آورده شدند. تا کنون علت رویداد روشن نیست. و مسابقه دیشب میان تیم‌های فوتبال افغانستان و بنگلادش با تساوی 1-1 پایان یافت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
تیم ملی فوتبال افغانستان در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه به مصاف بنگلادش رفت که این مسابقه با تقسیم امتیازات و با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید و ما با کسب تساوی که در مقابل بنگلادش کسب کردیم 5 امتیاز شدیم و کماکان در جایگاه سوم جدول باقی ماندیم.
این بازی در ادامه رقابت‌های راهیابی به جام جهانی و جام ملت‌های آسیا برگزار شد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، سازمان جهانی حقوق بشر از افزایش خشونت‌ها در افغانستان به خصوص انفجارهای اخیر در کابل ابراز نگرانی کردند. هزاربار مسئول زنان بخش آسیایی این سازمان به رادیو آزادی گفت همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان خشونت‌ها در این کشور در حال افزایش است. این در حالی است که روز گذشته در نتیجه انفجار دو موتر در کابل به گفته قمندانی پلیس پایتخت 4 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید برای جلوگیری از این حملات هفته گذشته نهادهای امنیتی طرح را برای تایید به ریاست جمهوری سپردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بمب‌گذاری‌ها و حملات اخیر علیه هزارهای افغانستان در غرب کابل باعث نگرانی جامعه بین‌المللی شده است. سازمان جهانی حقوق بشر به تازگی گفته است این سازمان به شدت نگران خبرهایی است که از افزایش انفجارها و خشونت‌ها از کابل و سراسر این کشور به گوش می‌رسد. هیدربار مسئول زنان بخش آسیای این سازمان امروز جمعه به رادیو آزادی گفت
ما به شدت نگران خبرهای بد هستیم که از افغانستان، کابل و سراسر کشور در مورد افزایش خشونت ها می رسد. در حقیقت این حملات مشخصاً هزاره ها را مورد هدف قرار می دهد. حملات به مراکز آموزشی در حال افزایش است. مانند حمله چند هفته پیش در دشت برچی که زنان و دختران را هدف قرار داده است. نگرانی بزرگ ما این است که این حملات با خروج نیروهای خارجی شدت گرفته و هیچ کس به شمول جامعه جهانی در این باره توجه نمی کند و علاقه هم ندارد. این وضعیت نگران کننده است.
در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که پس از حمله مرگبار بمب‌گذاری شده با موتر به مکتب سید الشهدا، رئیس جمهور به معاون دومش دستور داد تا یک برنامه امنیتی جامع تهیه کند. محمد هدایت، رئیس دفتر ارتباطات و مطبوعات معاونیت دوم رئیس جمهور، و رادیو آزادی گفت که وی طرح امنیتی را پس از مشوره با عموم مردم، علمای دین، نمایندگان مردم و سایر نهادهای مربوط تهیه کرده و هفته گذشته جهت بررسی و تایید به رئیس جمهوری فرستاده است.
طرح آماده شد هفته پیش و ریاست جمهوری سپرده شد و بخش‌های عاجل از طرح از سوی رئیس جمهور هدایت داده شد، در حال اجرا هست. اما اصل طرح و همو طرح جامع در واقع تحت بررسی ریاست جمهوری و شورای امنیت قرار داره. امیدوار هستیم که به زودی تمام از طرح به مرحله اجرا و تحقق برسد.
محمد هدایت اگرچه به دلیل امنیتی جزئیات بیشتر در مورد این طرح ارائه نمی کند، اما افزود که این طرح دارای دو بخش اساسی است، یکی افزایش ظرفیت نهادهای امنیتی و کشفی در غرب کابل و دیگری افزایش سهم مردم در امنیت. نزدیک به سه هفته پیش ده‌ها دانش آموز مکتب سید الشهدا در حمله موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی این مکتب در منطقه دشت برچی کابل کشته و زخمی شدند. آخرین مورد این چنین رویدادها حمله بر دو موتر در روز گذشته بود که به گفته پلیس کابل منجر به کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر شد.
گزارش بود در مورد اینکه سازمان جهانی حقوق بشر از افزایش خشونت‌ها در افغانستان با خصوص انفجارهای اخیر در کابل ابراز نگرانی کرده. کمیسیون حقوق بشر و شماری از نهادهای مدنی در بلخ میگویند افزایش ناامنی باعث شده که جوانان به فرار از کشور روی آورند. میزان تقاضا کننده های پاسپورت در بلخ نیز بیشتر شده. اکثر مراجعان اداره پاسپورت بلخ جوانانی هستند که میخواهند به ایران بروند و از آنجا به ترکیه و اروپا به طور قاچاقی سفر کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید که با آغاز روند خروج نیروهای خارجی در اول ماه می امسال از افغانستان، میزان ناامنی و فعالیت مسلحانه گروه طالبان به شمول بلخ در چندین ولایت شمالی کشور بیشتر شده. سید محمد سامه، مسئول دفتر صحوی این نهاد در بلخ، میگوید که با افزایش ناامنی میزان فرار جوانان به خارج از کشور هم بالا رفته. آقای سامه با رادیو آزادی میگوید
برآمدن نیروهای بین المللی و نیروهای ناتو و امریکا تاثیر بسیار منفی گذاشته برای کاروبار، برای زندگی مردم و این سبب شده که تعداد زیادی از مردمایی که توانمندی دارن راه فرار از کشور جستجو میکنن و تعداد زیادی از جوان ها هم در فکر فرار از کشور هستن و این یک نگرانی جدی است.
سامی میگوید که بیشتر کسانی که به دلیل وضع بد امنیتی و حراس از برگشت گروه طالبان ولایت بلخ را ترک کردند، جوانان تحصیل یافته هستند. سمیع الله 23 ساله، محصل سال 4 پنزه حقوق در پوهنتون بلخ، با تازگی پاسپورت گرفته و منتظر دریافت ویزای ایران است. سمیع الله به رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع آشفته امنیتی و اقتصادی خانواده‌اش تصمیم گرفته که به ایران برود و از آنجا به طور قاچاقی راهی اروپا شود.
ما تصمیم داریم که از افغانستان خود بکشم، به این خاطر که افغانستان امنیت خراب است، روز به روز امنیت خراب میشه، طالبان شاید بیا در این ملک. ما تصمیم داریم که از افغانستان در ایران برم، از اوجا باز در ترکیه برم.
مدیریت پاسپورت بلخ نیز همه روزه شاهد حضور صدها جوان برای اخذ پاسپورت است. مرید صحرایی، مدیر پاسپورت بلخ، به رادیو آزادی گفت که سطح تقاضا برای اخذ پاسپورت از حدود 2 ماه به این سو 45-50% افزایش یافته. با گفته او، این اداره روزانه تا 200 پاسپورت توزیع میکند. صحرایی این گونه توضیح میدهد.
از آغاز خروج ناتو از افغانستان میزان متقاضیان پاسپورت بیشتر شده و در قسمت جوانان نسبتاً ازام بیروبار مادی روزا بیشتر شده و به خصوص روزانه ما در حدود 150-200 نفر متقاضی پاسپورت داریم.
سازمان مدنی خط نو در بلخ میگوید که علاوه بر حضور ناامنی، بیکاری و پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها هم سبب شده که جوانان بیشتر رفتن به کشورهای صنعتی را نسبت به ماندن در وطن خود ترجیح دهند. عبدالقادر مصباح، رئیس این سازمان، میگوید که دولت با افزایش زمینه کاریابی، برقراری امنیت و رفع تهدیدها از سوی طالبان میتواند جلوه روبروشت فرار جوانان از کشور را بگیرد. این در حالی است که گزارش‌های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که سالانه صدها جوان افغان که از راه‌های قاچاقی می‌خواهند به کشورهای اروپایی برسند، از سوی قاچاقچیان انسان مورد خشونت فیزیکی قرار می‌گیرند و یا هم در آب بحر غرق می‌شوند. در گزارش سال 2020 ریلیف ویب آمده که ترکیه از چند دهه میزبان و همچنان مرکز عبور به کشورهای اروپایی برای صدها هزار جوان افغان بوده. در گزارش مفصل زیر نام مقصد ناشناخته افغانهای در حال حرکت در ترکیه آمده که تعداد پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی عمدتاً از طریق خاک ایران به ترکیه وارد شدند در سال 2019 به طور چشمگیر افزایش یافته بود. یافته های گزارش نشان می دهد که پناهجویان افغان اغلب به خاطر خشونت، نبود فرصت های اقتصادی و دسترسی به حقوقشان افغانستان را ترک کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون توسط پلیس پاکستان بازداشت شده است. گزارش شده که پشتین دیشب هنگامی که برای پیوستن به یک حرکت اعتراضی می رفت در منطقه کوهات دستگیر شده است. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
خبر دستگیری منظور پشتین نخست در صفحات اجتماعی وابسته به جنبش تحفظ پشتون نشر شد و سپس طرفدارانش کمپاین آنلاین را با هشتگ پشتین را رها کنید برای انداختن. در صفحه یوتیوب این جنبش ویدیویی که گفته شده از هنگام بازداشت منظور پشتین است نیز به نشر رسیده. در ویدیو دیده می شود که منظور پشتین در داخل موتر خود نشسته و از مأمور پلیسی که موتر او را متوقف کرده می خواهد که او را اجازه بدهند برود چون ناوقت شده. پشتین همچنان می پرسد که چی مشکل قانونی وجود دارد. انتظار می رفت پشتین در اعتراضی که قرار بود توسط طرفداران جنبش تحفظ پشتون در منطقه جانی خیل خیبر پختونخوا برگزار شود شرکت کند. اکنون این جنبش گفته است که در نقاط مختلف پاکستان از جمله در کویته تظاهرات را برای رهایی پشتین برگزار خواهند کرد. حکومت پاکستان تا حال نگفته است که دلیل بازداشت پشتین چیست و افسران پلیس او را به کجا بردند. اما سال گذشته در ماه جنوری او با اتهام‌های چون به هم زدن امن، توطئه بر ضد دولت پاکستان و سرکشی از قانون بازداشت شده بود. سپس به قید ضمانت محکمه حکم رهایی او را داد. یک عضو دیگر رهبری جنبش تحفظ پشتون، علی وزیر، حدود 5 ماه پیش در کراچی بازداشت شد و هنوز زندانی است. او به اتهام‌های چون تهمت بستن و استفاده از کلمات تحریک کننده بر ضد نهادها و اردوی پاکستان در ماه دسامبر سال گذشته بازداشت شد. اتهام‌هایی که خود او و جنبش تحفظ پشتون آن را رد کردند.
Российской Федерации неизменно
исходит.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت آمریکا میگوید که واکسین اضافی ضد کرونا را به دیگر کشورها اهدا می‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طرح را در این باره دیروز اعلام کرد. این در حال است که صادرات واکسین به آفریقا تقریبا متوقف شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سازمان صحی جهان میگوید انتقال واکسین ضد بیماری کووید 19 به آفریقا تقریبا متوقف شده، جایی که موارد مثبت ویروس کرونا در 2 هفته اخیر در حال افزایش بوده است. در این حال ایالات متحده اعلام کرده که واکسین اضافی خود را به دیگر کشورها کمک خواهد کرد. به اساس گزارش، ثبت موارد تازه ویروس تنها در آفریقای جنوبی بیش از 60% افزایش یافته و تزریق واکسین جانسون اند جانسون در آن کشور هنوز معطل است. اضافه است 1 میلیون دوز این واکسین در یک فابریکه دارویی در آفریقای جنوبی در انتظار اعلام اداره غذا و ادویه آمریکا درباره ایمن بودن آن است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه طرح را اعلام کرد که بر اساس آن آمریکا واکسین اضافی خود را عمدتاً از طریق برنامه کوواکس تحت حمایت سازمان ملل متحد به دیگر کشورها توزیع خواهد کرد. قصر سفید گفته که در مرحله اول از میان 25 میلیون دوز واکسین حدود 19 میلیون آن به کواکس اهدا خواهد شد که شامل حدود 6 میلیون دوز برای آمریکای جنوبی و مرکزی، 7 میلیون دوز برای آسیا و 5 میلیون دوز برای آفریقا است. قصر سفید قبلا گفته بود که قصد دارد 80 میلیون دوز واکسین را با جهان تا آخر ماه جون شریک کند، اما اکنون میگوید که 25% این دوزهای واکسین برای موارد اضطراری و برای شریک کردن با متحدان ذخیره خواهد شد. تقاضا برای واکسین در ایالات متحده به طور چشمگیر کاهش یافته و حداقل یک دوز واکسین به بیش از 63% افراد بالغ در آمریکا تزریق شده است. موارد مثبت ویروس کرونا در آن کشور به حدود 16,000 مورد در یک روز کاهش یافته است. در چین، جایی که دیروز از ثبت 24 مورد ویروس خبر داده شد، تطبیق واکسین ضد کرونا سرعت یافته و صرف در 5 روز ماه گذشته 100 میلیون دوز واکسین تولید شده در آن کشور تزریق شده است. مقدار واکسین که تاکنون در چین تطبیق شده به 680 میلیون دوز می رسد.
دکتر محمد نعیم خوشدل هستم، متخصص امراض قلب. کرونا یک بیماری ساری کشنده است. لطفاً جهت محافظت خود و دیگران در حالات غیر ضروری از خانه بیرون نروید. در صورت ضرورت حتماً از ماسک استفاده نمایید، فاصله اجتماعی را مراعات نموده و از اشتراک در مکانهای مزدحم و تجمعات خودداری نمایید. دستهایتان را روزانه متکرراً با آب و صابون بشویید. از میوه‌های تازه و سبزیجات بیشتر استفاده نمایید. در صورت داشتن تب، سرفه و نفس‌تنگی به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه نمایید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. این را هم فراموش نکنید که امروز بعد از ظهر از ساعت 2 تا 4 برنامه ولایت به ولایت به نشر میرسد. از ساعت 2 تا 3 اسمت ساروان سر میزند به ولایت پکتیکا و همچنان از ساعت 3 تا 4 با ظریف نظر می رویم به ولایت دایکندی. شکایت ها، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتان را در این دو ولایت می توانید با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. به علت خشکسالی قیمت مواشی در ولایت فاریاب 50% کاهش یافته است. مالداران این ولایت می گویند که علف در چراگاه هایشان و خریدار در بازار وجود ندارد. خبرنگار رادیو آزادی به بازار گنج فاریاب سر زده و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
گنج بازار یا بازار فروش مواشی در اندخوی فاریاب میزبان هزاران حیوان از جمله گوسفند و گاو است. خشکسالی علفچرهای محلی را خشکانده و مالداران را مجبور کرده که مواشیشان را از ترس تلف شدن بفروشند. معلم مظفر پیرمرد 75 ساله در گوشه از گنج بازار اندخوی نشسته است که همراه خود 4 گوسفند دارد. با کاهش قیمت 50% هنوز هم خریداری به سراغش نیامده.
چه اندخوی خوشتالی اطراف ها آورده میگیره. این را ابتی نمازار گیره. 2300 2800.
اگر خوشتالی نمی بود قیمت اینها چقدر بود؟
خوشتالی نمی باشد این را 10,000 میگیره. این را برازه 4,500 میگیره.
یعنی 50% کاهش یافته قیمت.
بله بله.
معلم مظفر میگوید که در سال گذشته به امید سالهای خوب حدود 40 گوسفند خریده بود. هر گوسفند را به 10,000 افغانی. تنها معلم مظفر منتظر خریدار در گنج بازار اندخوی نیست، بلکه صدها تن از مالداران در گنج بازار میمنه هم به علت خشکسالی میخواهند که مواشیشان را بفروشند. میراجان یکی از آنهاست.
چه کنم آقا کوکوش نیست؟ اما دو تست نخست دیگه ما علف نیست گسمانه کشتن کس منده است. 10,000 است، 5,000 است، 2,000 است، 1,000 است.
عبدالله از خریداران انگشت شمار است. او از ولایت تخار آمده. میگوید که در تخار علف زیاد است. عبدالله امروز حدود 150 گوسفند خریده است.
مال میخرم بوز گسپند یافته ارزان شده مال 5600 همین رقم بود سابق قیمت بود حالا دیگه خوشتر شده ارزان شده مال اینجا یک هفته یک بار یک موتر دابل تا چی داینا چی است چی میگه اسمش اون موتر 150 تا 200 تا همه قمی میبریم.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب یگانه مرجع رسمی است که باید به داد مالداران برسد، اما این ریاست هم اکنون دست خالی است. عبدالکبیر فرزام رئیس این اداره بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
فروشان هم یک راهش است که از ضرر بیشتر نجات پیدا بکنند و در این راستا هم ما میتونیم یک سل پلانار سرش تیم کاری ما کار میکنیم که طرحهای پیشنهادی خود را ارائه بکنیم و با وزارت زراعت هم در جریان قرار بدیم که یک چیز هست ضرورت است که باید تدابیر خیلی قوی روی دست گرفته شود.
ریاست زراعت و مالداری فاریاب میگوید که بر اساس احصایه چند سال پیش حدود 6 میلیون گوسفند و بز به شمار گوسفند قرقول در این ولایت موجود است، اما مسئولان میگویند که خشکسالی های اخیر این آمار را به مراتب کاهش خواهد داد.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
به شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند معیاری ترین مسلخ به ارزش 6 میلیون دلار آمریکایی در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شده است. معین آبیاری و منابع طبیعی این وزارت در سفر به هرات گفت این مسلخ در یک روز ظرفیت ذبح 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند را دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ذبح مواشی در کشتارگاه‌های غیر معیاری در هرات جریان دارد. غلام سرور بیش از 2 دهه است که در کشتارگاه‌ها کار می‌کند. او حالا امیدوار است با افتتاح کشتارگاه معیاری در منطقه مسلخ در فاصله حدود 10 کیلومتری غرب شهر هرات در مسیر شارای هرات اسلام قلعه از میزان بلند کشتارگاه های غیرسیحی جلوگیری شود.
این کشتارگاه کشتارهایی که ما در قبل میکدیم و حال میکدیم اینا کشتار غیرقانونی هم هست. این کشتارگاه که حال جدید ساخته شده این که هنوز کمه کفی نیه. هرچه کشتارگاه یک دو تا دیگه هم ساخته بشه کفی تر و بیتر تر میشه.
یحیی منصوری 25 سال دارد و یکی از هزاران قصاب در هرات است. اما دغدغه اصلیش موجودیت ده ها کشتارگاه غیر معیاری در گوشه و کنار شهر هرات است. او از حکومت می خواهد که جلوی کشتارهای غیر معیاری را بگیرد.
جایی که ما کشتار میگنیم فعلا جایی هم نداریم، اکثریت غصابای هست که به خانه یا به اطراف شهر داخل شهر کشتار میکنه. او کشتار صحیح نیه. خوبه که این کشتارگاه زیادتر بشه، گوشت صحیح‌تر به بازار ارزشه.
اما نوید خوش برای قصابان هرات افتتاح یکی از بزرگترین کشتارگاه‌های معیاری مواشی در سطح افغانستان است. حشمت الله قافوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت در سفرش به هرات این کشتارگاه را افتتاح کرد. او به خبرنگاران گفت که این کشتارگاه با داشتن آزمایشگاه و سردخانه بزرگ زمینه کشتار سیهی را فراهم می‌سازد.
این مسلخ یا کشتارگاه با هزینه 6 میلیون دلار آمریکایی از طرف حکومت افغانستان با کمک مالی بانک انکشاف آسیایی تطبیق شد در مساحت 25 جریب زمین و ظرفیت از این کشتارگاه در یک شفت که 8 ساعت میشه 100 راس گاو و 500 راس بز و گوسفند داره.
کار ساخت این کشتارگاه 4 سال به طول انجامید و قرار است در مرحله نخست از این کشتارگاه برای تامین گوشت نیروهای افغان در هرات استفاده شود. عبدالوحید قطالی والی هرات نیز بر ساخت چندین کشتارگاه در نقاط مختلف هرات تاکید می کند.
جمعیت چند میلیونی هرات بخصوص شهر
از توان از کشتارگاه شاید بالا باشه، اما به صورت زون اگر زونای شهری هرات و همچون کشتارگاه را داشته باشه موثره.
کشتارگاه هرات با داشتن لابراتوار زمینه برای آزمایش مواشی را فراهم می سازد تا مواشی مریض ذبح نشوند و همچنین گوشت سی با موترهای یخچالی در سریع ترین زمان ممکن در بازار عرضه شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar